امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلاه، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. چشم می‌بندم نباید جات سرگرمم کند، چشم می‌بندم نباید جات سرگرمم کند. چند کوه و آبشار ساده سرگرمم کند. راه را در شهرهای پرخیابان گم کنم، یا دهی آرام و دور افتاده سرگرمم کند. هم نباید کنج مسجدهای دنج بین راه سجاده سرگرمم کند. دل به راهی دادم چون رود و شرمم باد اگر برکهی که دل به ماهی داده سرگرمم کند. میرمم چون آهوان از مردمان، ترسیدم چشم آهوی کنار جاده سرگرمم کند. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه سمت خدا. انشاءالله امروز هم در این لحظات دقایقی که ما خدمتون هستیم، لحظات مفیدی رو با هم سپری بکنیم. خیلی خوشحالیم که خدا توفیق داد امروز هم به دیدارتون بیایم. انشاءالله تا پایان برنامه نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. حاجای عالی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، ایام مبارکتون باشه انشاءالله.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت هستالی جمع شریعتی و همه دوستان بزرگوار همکار و مؤمنین بینندمون سلام و عرض ادب دارم و باز هم بنده هم این ماه رو که ماه سرور اهل بیت علیهم السلام هست خدمت همشون تبریک عرض می‌کنم.
سلام باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتتون هستیم حاجی عالی. می‌دونید که ما موضوع بحثمون با حاجی عالی در مورد یاد مرگ هست و خیلی هاتون منتظر هستید که امروز ادامه بحث جلسه گذشته رو ما داشته باشیم. در مورد حبس و تکفیر صحبت کردیم. یک اشاره‌ای من می‌کنم و اون هم این که در هفته گذشته حاجی اشاره کردن که اعمال ما مستقل نیستن. بعضی از اعمال هستن که رو برخی دیگه تأثیر می‌گذارن. بعضی از اعمال بد ما هستن که روی اعمال خوب ما تأثیر میگذارند و بالعکس. بعضی از اعمال نیک و خوب ما هستند که اعمال بد ما رو تحت تأثیر قرار میدن. بحث حبس رو شما اشاره کرد.
بله.
حالا اگر مواردش رو باز هم در طول بحث اگر احساس کردید که ضرورت داره بشه که اشاره بکنید. وعده کرده بودیم این هفته بحث تکفیر رو داشته باشیم که ما خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. برای جناب شریعتی همجور که فرمودید اعمال ما بر هم دیگه تأثیر میگذارن. درسته که اصل اولی و قانون اولی در اعمال اینه که خب اعمال خوب ما برن سمت راست عالم وجود، یعنی در همون عالم ملکوت اعلا یا علیین، و به هر حال اونجا محفوظ بمونن به صورت ملکوتی و اعمال بد ما برن تو سمت چپ عالم وجود که عرض کردیم اون سمت شر و شقاوت هست در سجین، و اونجا محفوظ باشن، کاری به هم نداشته باشن. این قانون اولیه، ولی از قرآن، از آیات متعدد قرآن و روایات بسیار زیاد اهل بیت برمیاد که در این حال اعمالی که انجام دادیم و الان در عالم ملکوت اعلا یا اسفل ثبته، اینجوری نیست که به هم دیگه بی تأثیر باشن. بعضی از اعمال بد و گناهان ما هست که به قدری زشتن و درجه منفی بودنشون بالاست که میزنن اعمال خوب ما، اعمال صالحی که انجام دادیم اونا رو پاک میکنن، میسوزونن، که در جلسه قبل 7-8 موردش رو عرض کردیم که حالا اشاره خواهیم کرد. و بالعکس که این همون بحث هبت بود، سوزوندن اعمال خوب بود توسط گناهان، و بالعکس بعضی از اعمال خوب به قدری مثبتن، به قدری در نزد خداوند متعال ارزشمندن که اعمال بد رو میسوزونن و از بین میبرن. حالا یا همه اعمال بد رو به هر حال اینها رو از بین میبرن و مورد آموزش خدا و عفو و غفران خدا قرار میگیره و کفاره اونها میشه، تکفیر اونها میشه، و یا بعضی از اعمال رو.
بله.
دیگه بستگی داره به درجه ارزشمندی این اعمال خوب که چجوری میپوشونن اعمال بد رو، که بحث تکفیره که من تو این جلسه مواردی رو خدمت شما عرض خواهم کرد.
خیلی خوب.
ببینید، یکی از مواردی که در روایات ما بهش اشاره شده و در قرآن هم بهش اشاره شده، از عواملی که باعث تکفیر همه گناهان گذشته میشه، همه بدیهای گذشته رو میپوشونه، اسلامه، ایمانه. یعنی اگر کسی ولو مشرک بوده سالها، کافر بوده، این مسلمان میشه، ایمان میاره، این ایمان و اسلامش گذشتش رو جبران میکنه. گذشته‌ای که نمازی نخونده، روزه‌ای نگرفته، حجی انجام نداده، با اینکه این اعمال بگردنش بوده، اما چون مسلمان نبوده طبیعتاً اون اعمال رو که فروع دین بوده اونها رو هم انجام نمیداده،
اینا رو میپوشونه.
اونها گناه بوده، حق الله بوده که حق خدا ادا نشده، اما اونها رو میپوشونه، اونها همه پوشونده میشه. به تعبیر اون روایت معروف، الاسلام یجب ما قبله، اسلام جبران میکنه.
این فقط در مورد کسانی میگه که این در مورد کافرین و مشرکین بله
بله بله میکنه. یعنی کسانی که مشرک و کافر بودن، مسلمان نبودن، حتی عمری رو در شرک چه بسا گذروندن، اینها اون موقعی که مسلمان میشن ولو چه بسا دم آخر که دیگه خیلی فرصت اعمال هم ندارن، ولی همین عمل ارزشمند رو، ایمان رو، خود این هم عملی است،
بله،
تسلیم خدا شدن، این رو وقتی که انجام میدن به برکت این اسلام و به هدیه‌ای که خدا و جایزه‌ای که خدا بهشون میده، گذشتهشون رو عفو میکنه و میبخشه. البته گذشته‌ای که حق الله بوده ها،
بله،
اون مواردی که حق الناس بوده که حق خود مردمه، اما اون چیزی که ظلم به خدا کرده، خدا به برکت همین که الان زانو زده، الان دیگه تسلیم شده، خدا ازش میگذره. معروف هستش مواردی از این دست، مثل اون موردی که پیغمبر اکرم بالین یک جوان یهودی که به هر حال خدمتی به مسلمین کرده بود، بهشون خوندن و نوشتن یاد میداد، انگام مرگ به بالین اومد پیغمبر اکرم و تلقین شهادتین کرد. وقتی که او به هر حال بعد از چند لحظه شهادتین رو جاری کرد بر زبان و مسلمان شد، از دنیا رفت. یعنی اصلا فرصت دیگه عمل اسلامی و اعمال دینی رو نداشت، از دنیا رفت. پیغمبر اکرم به پدر و مادر اون جوان گفتش که دست به این جنازه نزنید، من مسلمین رو خبر کنم، او رو در قبرستان مسلمین دفن بکنید. یعنی پیغمبر امضا کرد مسلمان بودنش و طبیعتاً اهل بهشت بودنش رو، این رو امضا کرد. آیه ای از قرآن هم اشاره به این مطلب داره، در سوره مائده آیه 65 خدا نوتال میفهمید ولو ان اهل الكتاب آمنوا و تقوا، اگر اهل کتاب ایمان بیارن و تقوا پیشه بکنن، مسلمان بشن، لکفرنا عنهم سیئاتهم، ما تکفیر میکنیم گناهانشون
رو، میپوشونیم،
میپوشونیم میپوشونیم، یعنی همون مغفرت، مغفرت هم یعنی پوشاندن، یعنی غفران خدا شامل حالشون میشه، آمرزش الهی شامل حالشون میشه، گناهان گذشتهشون، اون حق الله اونا همش سوخت میشه و از بین میره.
و این لطف خداست،
و این لطف خداست مسلم. ممکنه کسی اینجا خب بیاد بگه خب خوش به حالشون، اینا خیلی مفتی میرن بهش، خب اینا عملی انجام ندادن. اگر خاطر شریفتون باشه ما این رو یه جایی تو بحث مستضعفین جواب
درجات میدونه که مطرح کردیم،
اولا اینجور نیست که اینا عملی انجام نداده باشن، برخلاف مستضعف. مستضعف اون کسانی بودن که حق بهشون نرسیده، الان مسلمان هم نشدن. اما الان ما داریم واجبه کسی صحبت میکنیم که مسلمان شده، یعنی این عمل مهم رو انجام داده. ببینید جناب شریعتی، من یه چیز عرض میکنم، خیلی دوست دارم بینندگان بزرگوارمون توجه بکنن به این مطلب. زیباترین عملی که خدا دوست داره، بهترین عملی که خدا دوست داره، تسلیم در مقابل حق بودنه. این بالاترین و زیباترین عملی که عناد و لجبازی نداشته باشه با حق. کمان که برعکس، بدترین صفت و بدترین چیزی که خداوند متعال از او بدش میاد و مورد بغض و نفرت پروردگار عالم هست، عناد و لجبازی با حق و حقیقت،
این در مقابل حق و در مقابل خداوند متعال ایستادن،
استکبار علی الله که صفت شیطان همینه که باعث رجیم شدنش و تردش از درگاه خدا شد. خب حالا ببینید، روح تمام اون موارد تکفیر، اون هفش، تمام موارد هفت،
بله،
اون هفش موردی که در جلسه قبل گفتیم که گناهانی باعث میشه که اعمال خوب ما سوخت بشن، هفت بشن، اون هفش موردی که گفتیم، کفر و شرک و ریا و حسد و عجب و غرور و منت گذاشتن بر کسی، آزار دادن دیگران، اون هفش موردی که اعمال زشتی بودن که باعث هفت و سوخت شدن اعمال خوب ما میشدن، روحشون برمیگرده به عناد، لجبازی در مقابل حق و حقیقت، کفر، یا یه کفر خفیف، یه کفر خفی، مثلا مثل ریا که یه کفر خفیه، یه شرک خفیه به تعبیری، مثل عجب و غرور، خودبینی که خدا رو ندیدنه، مثل حسد که آدم تقسیم خدا و تقدیر خدا که نعمتی رو به کسی داده اینو چشم نداره ببینه،
یه جورای من محوریت داره.
آفرین، احسن. یعنی اون هفش مورد هفت برمیگرده به کفر یا بوی کفر.
بله،
اینقدر خدا از او بدش میاد از این کفر و عناد و لجبازی با حق، که اگر کسی خدای نکرده اونها رو داشته باشه، اعمال خوبش سوخت میشه، یا همش یا بعضیش. از این طرف موارد تکفیر که الان میخوایم بگیم بحث امروز ما هست، همش برمیگرده به این صفت خوب و این فعل زیبا و عمل زیبای خداپسند، تسلیم حق بودن، خضوع در مقابل حق، شکسته بودن و انکسار در مقابل حقیقت، که اولینش رو عرض کردیم خود مسلمان شدنه. بنابراین کسی که یک عمر مشرک بوده حالا مسلمان میشه، این عمل کمی نیست که انجام داده که بگیم مفتی میخواد بره بهشت، این عمل رو انجام داده. و ثانیاً خب همونجور که قبلا گفتیم بهش درجات داره. خب بله، کسی که یک عمر هم مسلمان بوده هم اعمالی انجام داده، خب درجات بالاتری داره. ولی کلن درجاتون مما عملو، به تعبیر قرآن هر کسی درجهش بر طبق عملشه. این اولین عملی که باعث تکفیر و آمرزش گناهان قبل میشه. دومین عملی که باعث تکفیر و آمرزش گناهان قبل میشه، شهادت در راه خداست. شهادت در راه خدا در واقع بالاترین تسلیم عملی در مقابل حق. کسی که شهید میشه با عملش اثبات میکنه من تسلیم حقم،
هر چی داشتم دادم،
انقدر تسلیمم که هر چی داشتم دادم، خونم رو دادم. آیه قرآن هستش که این به اصطلاح در تو بحث شهادت هستش، در سوره آل عمران آیه 195 خداوند متعال میفرمایید فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی، اون کسانی که مهاجرت کردن در راه من از شهر و دیارشون اخراج شدن، و قاتلوا و قتلوا و قتال و جهاد کردن و کشته شدن در راه خدا، لأکفرن عنهم سیئاتهم، سیئاتشون و گناهانشون رو میپوشونیم، مورد آمرزش قرار میدیم، محو میکنیمش. لأکفر همون تکفیر اینجاست،
بله،
ولأدخلناهم جنات تجری من تحت الانهار، داخل بهشتشون بکنیم. وجود مقدس امام باقر علیه السلام در یه روایت خیلی زیبا فرمودن اول قطره من دم شهید، اولین قطره از خون شهید که نشانه استقامت بر عهد الهی خودشه و نشانه صداقت خودش در تسلیم حق بودن، تسلیم خدا بودن، اولین قطره از خون شهید که میریزه، کفارتون لذنوبه، کفاره همه گناهانش میشه، الا دین، مگر بدهی های مردم،
که اونا رو باید بدهم. حق الناس که همیشه رجوع
ببینید، حق الناس دیگه این خدا نوتال بفرمایید که این مربوط به اوه، مربوط به مردمه دیگه. الا دین فان کفارته قضاءه، کفاره او اینه که باید پرداخت بشه، حالا توسط بازماندگان باید پرداخت. لذا شاید این کمتر شنیده شده باشه، در عاشورا امام حسین علیه السلام به افرادی که میخواستن باشن باهاش بجنگن فرمود اونایی که بدهی دارن برن، اونایی که بدهی به گردنشون هست، دینی به گردنشون هست، برن ادا بکنن. چون انی سمعت من جدی رسول الله، من از جدم رسول خدا شنیدم که فرمود من مات و علیه دینون، اگر کسی بمیره در حالی که بدهی به گردنش باشه، اخذ من حسناتهی یوم القیامه، روز قیامت از حسناتش بر میدارن، به اون طلبکار میدن،
مسبکتر میشه پرونده همون خوبه.
بنابراین این گیر داره و امام حسین میخواد روز عاشورا صحنه‌ای رو رقم بزنه که یک لکه سیاه، کوچکترین کسی که ظلمی، کسی که حقی به گردنش باشه، هیچ نیست و بتونن الگو بشن برای کل تاریخ،
اون که خالصن اون.
بله بله. لذا شهادت هم یکی از اون اموری است که باعث تکفیر همه گناهان گذشته حق اللهی میشه. سومین چیزی که در روایات و آیات، خب دیگه اینو همه مؤمنین میدونن، باعث تکفیر و پوشاندن و آمرزش همه گناهان میشه، خود توبه است. توبه هم اگر باز دقت بکنیم یکی از مصادیق تسلیم و خضوع در مقابل حق دیگه، آدم زانو میزنه در مقابل حقیقت،
همون انکساری که شما،
همون انکسار، همون شکستگی در مقابل خدا. ببینید تمام موارد تکفیر و آمرزش، آمرزش گناهان برمیگرده به خضوع در مقابل حق.
اینجا حق و خداوند محوریت داره
کاملا. آفرین، من دیگه محوریت دارم، برخلاف اون هبت
بله.
که اونجا منیت محوریت داشت. در بحث توبه، اولا خب ما خیلی چیزا شنیدیم و خیلی چیزا هست که نشنیدیم و باید بشنویم. من شعر حافظ به ذهنم میاد، انقدر زیباست اون شعر قشنگ حافظ که آبرو میرود ای ابر خطا پوش، ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ای. این ابر خطا پوشی که حافظ میگه همون توبه است. توبه اون باران رحمت الهی هست که از طرف خدا شروع میشه. توبه اول از طرف ما شروع نمیشه، توبه یعنی رجوع، از طرف خدا شروع میشه. اول خدا رجوع میکنه به قلب کسی، به دل کسی، به دلش اینو میندازه که پشیمون بشه از گناه، بدش بیاد از گناه، حال هوای حق و نسیمی از به هر حال عرش الهی به گونه‌ای بهش میوزه که بوی از حقیقت به مشامش میرسه که اینو متحولش بخواد بکنه. این تعبیر قرآنه، تاب الله علیهم لیتوبو. اول خدا توبه میکنه،
اول خدا دیگران رجوع میکنه،
اول خدا رجوع میکنه تا دیگران میتونن توبه کنن. وقت بعد که به یه دلی این نسیم رحمت خورد، حس میکنه یه حس غریبی تو خودش به وجود میاد، حس میکنه خیلی عقب مونده، حس میکنه خیلی بی‌حرمتی کرده، حس میکنه باید یه کاری بکنه تا تو دنیا هست، اون وقت نادم و پشیمان میشه از گذشتش و به سمت خداوند متعال رجوع میکنه، توبه میکنه. وقت تو مرتبه سوم باز خدا رجوع میکنه به این و توبهشو میپذیره. یعنی یک توبه ما تو دو تا توبه خدا پیچیده شده. لذا خدا توابه. اگر ما تائبیم، انه هو التواب الرحیم، خدا تواب و بخشنده و مهربان هستش. این مسئله توبه نه فقط باعث آمرزش همه گناهان قبل میشه، بلکه همونجور که بارها دوستان شنیدن باعث تبدیل اون سیئات به حسنه میشه و این چیز فوق‌العاده است. تو تعبیری که در سوره فرقان آیه 70 هست، خدا متعال میفرماید الا من تاب و آمنه و عمل عملا صالحا، اگر کسی توبه بکنه بعد ایمان به خداوند متعال رو داشته باشه، چون وقتی گناه کرده بود از ولایت حق دور شده بود، رفته بود تحت ولایت ابلیس، حالا دو مرتبه برمیگرده و ایمانش رو به خداوند متعال تحکیم میکنه با توبهش و عمل عملا صالحا و بعد عمل صالح انجام میده. که لذا بعضی اینجا گفتن ای چه خوب کسی اگر توبه ای کرد، پای هر گناهش بعد از هر گناهش اگر توبه ای کرد باشه عمل صالحی هم انجام بده، یه صدقه ای بده، یه مقدار قرآنی بخونه، هدیه‌ای برای اموات بفرسته، یعنی به جای هر گناه که دوری از حق بود یه عمل صالحی انجام بده.
در واقع چیزایی که ما خودمون خراب کردیم بازسازی بکنیم اونجوری.
اون وقت اگر کسی یک توبه اینجوری کرد، خداوند متعال میفرماید اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا گناهان اونها رو که تعدادش هم ممکنه بیشمار بوده همه اونها تبدیل به حسنه میشه. یکی از آقایون قوم از علمای بزرگوار بود، دعا میکرد گفت خدایا ما رو ببخش که اگر ما رو ببخشی تا عرش حسنه داریم، چون تا عرش گناه
داریم اینا تبدیل میشه،
تبدیل میشه به حسنه تا عرش اون وقت حسنه.
پس توبه جون فراتر از تکفیره،
یعنی یه چیزی بالاتر، نه فقط میامرزه و پاک میکنه که تبدیل میکنه به خوبی.
خوبی
چون شما نگاه کنید کسی که شکسته در خونه خدا اون صفت قشنگ رو آورده که در کوی ما شکسته دلی میخرد و بس، پای هر گناهش سوخته، سوزی، اشکی، پای هر گناه شرمندگی هست. ببینید پای هر گناهش یه حسن است، یه سوزشه، یه انکساره، یه شکستگیه، همون خوبیست که خدا خیلی دوست داره. پای هر گناهش اینه. وقت از این جهت هستش که محو میشه اون گناهان و به جاش هر کدوم از اینها یه طاعت براش نوشته میشه. خدا رحمت کنه مرحوم رسول دادخواه خیابانی رو، شاید خیلی از دوستان کتابش رو خوندن، به نام رسول ترک. چون 50 سال پیش مرحوم شد، گفتن ایشون وقتی که توبه جانانه ای کرده بود و به هر حال امام حسین علیه السلام واسطه کار او شده بود، یکی از دوستانش میگفتش که حاج رسول رو هر موقع ما باهاش بودیم از خیابونی اگه رد میشدیم میدید در یک مسجدی باز هست، میرفت یه دو رکعت نماز تحیت میخوند و میومد بیرون، یا اگر توی مسجدی بودیم کاری نداشتیم تا موقع نماز، نماز مستحبی که میخوند یه شکل عجیبی میخوند، دو رکعت اینجا میخوند بعد میرفت دومتون طرفتر تو مسجد دو رکعت اونجا میخوند، بعد میرفت اون گوشه مسجد دو رکعت اونجا میخوند، چند جای مسجد میخوند. یه مرتبه به این رفیقش گفتش که بیبریم مسجد. گفت من با تو نمیام. گفت برای چی؟ گفت من خجالت میکشم وقتی با تو بیام. خب این مرد حساب این که نشد، مثل بقیه عمل بکن، شما هی تو مسجد این برابر میری نماز میخونی، ما رو میبینن خب خجالت میکشی، مسخرمون میکنن، چرا این کارو میکنی؟ اش تو چشای حاج رسول جمع شد، گفت راست میگی، منتها من خودم خبر دارم تو این شهر هیچ جای گناهی نبوده مگر اینکه من اونجا بودم. بخوام انقدر تو جاهای مختلف زمین، تو جاهای مقدس عبادت بکنم که وقتی روز قیامت خواست زمین شهادت بده، جاهای مختلفش بگن این یه کاری هم انجام داده، این یه طاعتی هم تو ما انجام داده، یه عشقی هم ریخته، به جای هر گناهم و هر جایی که گناهی انجام دادم یه طاعتی هم پیش خدا برده باشم.
نگاه
شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. با گناهان آلوده میکنه آدم دنیا رو، وقت جاش اگه آدم این کار رو انجام بده خیلی قشنگ میشه. بله. پیش خدا.
بله.
امام باقر علیه السلام در یه روایت خیلی زیبایی فرمود که در جلد 7 بهار این روایت هستش، فرمود یؤتا بالمؤمن المذنب یوم القیامه، روز قیامت مؤمن گناهکار رو میارن. مؤمن گناهکار، ذهنتون سراغ سلمان و ابوذر نره، مؤمن گناهکار روز قیامت میارنش، حتی یقام به موقف الحساب، وقتی تو موقف حسابرسی و دادرسی میارنش، فیکون الله تعالی و فیکون الله تعالی هو الذی یتولى حسابه، خود خدا متولی و عهده‌دار حسابرسیش میشه. لا یطلع على حسابه احد من الناس، احدی رو مطلع نمیکنه بر حسابش. به هر حال مؤمنه، جز به امت پیغمبره، کسی رو مطلع نمیکنه. فیعرفه ذنوبه، خدا گناهانش رو به این فرد میگه که بنده من این کارو کرده بودی، این کارو کردی.
هیچ کس نمیفهمه،
هیچ کسی نمیفهمه. حتی در روایت داره که حبیبش رسول خدا هم برای اینکه این مؤمن خجالت نکشه پیش او هم خدا متعال بهش اطلاع نمیده و به اون نشون نمیده این صحنه رو، این صحنه دادرسی رو. حتی اذا اقر به سیئاته، اون عبد اقرار میکنه که خدایا من این کارو کردم، با شرمندگی این کار رو انجام دادم. قال الله، بله قال الله عز و جل للكتبه، خداوند متعال به نویسندگان اعمال میگه بدلوها حسنات، تمام این گناهانش رو تبدیل کنید به حسنه. و از هروها للناس، اون وقت به مردم نشون بدید، بعد دیگه همه رو مطلع کنید که این بنده من چقدر حسنه داشت.
چه اتفاق میفته اینجوری میشه؟
این همونی بوده که تو دنیا عبد مذنبی بوده که یه توبه ای داشته.
آها.
نه اینکه هیچ کاری نکرده بوده. همون جور که پیش خدا اونجا سرفکنده و شرمنده است، یه شرمندگی اینجا داشته. آدمی بوده که گناه کرده ولی شرمنده بوده. اون وقت خداوند متعال اینجوری باهاش برخورد میکنه، بدلوها حسنات. اینا رو تبدیل بکنید. این بدلوها حسنات مال توبه است دیگه، از آثار توبه بله. هستش بله. که تبدیل به حسنه میشه. و اون وقت خدا میگه به همه نشون بده.
ولی تو شرمندگیش خیلی سنگینه.
بله این شرمندگیش خیلی زیاده. خوش به حال اون کسی که اینجا به هر حال همینجا این شکستگیاش همینجا بشه. اون وقت بله ما قبلا خونده بودیم اون دعای تعقیبات نماز رو.
بله
اگه خاطر شریفتون
بله.
باشه.
بله اوایل مفاتی
آدرس. بله که تو اوایل مفاتی آدرس دادیم. اللهم ان مغفرتک ارجاء من عملی و ان رحمتک اوسع من. این شرمندگی ها رو آدم اگه همینجا بعد از هر نمازش با خدا در میان بگذاره، طبق اون روایت خدا روز قیامت به خودش هم نشون نمیده. یعنی اون شرمندگی رو اون طرف دیگه نخواهد داشت. فقط اعمالش و دیوان عملش رو که باز میکنن حسنات هستش. البته خوش به حال اون کسی که یعنی واقعا وقتی توبه میکنه تو این عالم دنیا، همون جور که در ملکوت عالم یه اتفاقی میفته، در باطن عالم یه اتفاقی میفته، اعمال بدش تبدیل به خوب میشه، در ظاهر این فردم اتفاقی رخ بده،
این تحول حس بشه.
تحول حس بشه. و به هر حال ببینید ما تو روایتمون، من آیه شریعت اگر وقت هست من از میخوام روایت خیلی زیباست، یه روایت بسیار زیبایی از پیغمبر اکرم هست. فرمود اتدرون من تائب، میدونید تائب واقعی کیه؟ اصحاب گفتن نه یا رسول الله شما بفرمایید. پیغمبر فرمود اذا تاب العبد ولم یرز الخصما فلیس بتائب، اگر کسی توبه کرد استغفرالله گفت ولی اون کسانی که خصمش بودن، اون کسانی که یک دینی به گردنش داشتن، مدیون اونها بوده، اونا رو راضی نکرده، آبروی ازشون برده، مالی ازشون خورده، ضربه‌ای بهشون زده، خب این توبه واقعی نیست با استغفرالله. در اینجا استغفرالله کافی نیست. و من تاب ولم یزد فی العباده فلیس بتائب، اگر کسی توبه کرد ولی عبادتش اضافه نشده، با خدا آشتی کرد ولی رابطهش بیشتر نشده با خدا، خب چه جور آشتی کردی که رابطت صمیمیتر نشده با خدا؟ این اون توبه واقعی نیست. و من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب، اگر کسی توبه کرد ولی سر و وضع ظاهریش عوض نشد، لباسش و تیپ قیافش عوض نشد، قبلا اون موقعی که با خدا قهر بود، ای چه بسا ممکنه مثلا فرض کنید به عنوان مثال انگشتر طلا، حلقه طلا، یا مثلا فرض کنید زنجیر طلا به گردنش داشت، مرد بود و این گناه ها رو داشت، لباس نامناسب داشت، یا مثلا دختر خانومی با سر و وضع نامناسب بیرون، حالا هم که با خدا آشتی کرده سر و وضعش عوض نشده، پیغمبر فرمود فلیسه به تائب، این توبه واقعی نیست. و من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب، اگر کسی توبه کرده اما هنوز رفقاش همون رفقای قبلن، با خوبان نشست و برخاستی نداره، خب کبوتر با کبوتر باز با باز، آدم باید یه سنخیتی داشته باشه، حالا که توبه کرد مرد خدا شد یه تغییری داشته باشه تو حتی این محیط اطرافش. و من تاب ولم یغیر خلقه و نیته فلیس بتائب، اون کسی که توبه بکنه ولی روحیاتش عوض نشه، قبلا بددهن بود هنوزم بددهنه، قبلا آزار میداد دیگران رو، زخم زبون میزد، هنوزم این کار رو میکنه، خب این استغفرالله ها توبه واقعی نیست. توبه واقعی اینه که همونجور که باطن عالم رو عوض میکنه و
تحولی در درون ما هم باشه،
در درون ما و در ظاهر ما همین تغییرات رخ بده، این توبه واقعی هست. به هر حال اینم یکی از موارد تکفیره. حالا انشالله اگر فرصتی باشه من بعضی از موارد دیگه اش عرض خواهیم کرد.
خیلی خوب بود، به بحث توبه خیلی خوب و آثارش هم جا گفتن. حالا این روایت فکر می‌کنم پاسخ خیلی از اونهایی باشه که شاید این سوال رو همیشه می‌پرسن که ما توبه کردیم، از کجا بدونیم توبه ما پذیرفته شده؟ حالا همین که اقبال خداوند به ما خودش یک توفیقه و ما تونستیم توبه بکنیم و پشیمان هستیم، مثلا توبه ما توبه واقعی باشه با این نشانه‌ها و علائمی که شما بیان کردید، قطعاً خداوند می‌پذیره دیگه.
ببینید توبه کامل که فرد رو تبدیل کنه به یک بنده که تسلیم حق شده، هم ظاهرش تسلیم حق خدا پسنده، هم باطنش.
یعنی در واقع یعنی تحول، آره یعنی اگه این تحول رخ داد مشخصه که خداوند توبه ما پذیرفته،
معلومه که دیگه پاک شده
ما. بله
معلومه که دیگه آلودگی تو وجودش نیست، که آلودگی ها اصلا هیچ تو چی ظاهر و باطنش دیگه دیده نمیشه.
آره ولی اگه آلودگی باشه هنوز وقتی از او وجدان و اتفاقات.
بله بله
خیلی خوب. آقا بسیار متشکرم، ممنون از لطفتون، مشرف بشین به محضر قرآن و انشاءالله ادامه بحث رو بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی در محضر حاج آقای عالی عزیزمون ادامه خواهیم داد. امروز به صفحه 511 مصحف شریف میرسیم، جزء 26 قرآن رو داریم با هم تلاوت میکنیم. سوره مبارکه فتح آیات ابتداییش رو در سمت خدای امروز بشنوید و باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما برنامه‌مون رو معطر بکنیم به اثر صلوات بر محمد و آل
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بذارید روزای یک شنبه که موضوع گفتگومون با حاج آقای عالی عزیز در مورد یاد مرکز، یادی هم بکنیم از همه رفتگانمون، کسایی که در اطرافیانمون بودند و الان نیستند در جمع ما، و براشون طلب رحمت و مغفرت بکنیم. یادی هم بکنیم از حاجای مهندسی عزیزمون که انشاءالله روحشون شاد باشه. یک نکته از این صفحه خواهیم شنید حاج آقای عالی، بعد انشاءالله ادامه بس تکبیر و حضرت خدمتون.
جناب شریعت آیه 4 سوره مبارکه فتح که درش هستیم، خدا نوتال یک فرمولی برای اونایی که میخوان آرامش داشته باشن،
بله،
و یک به هر حال طمأنینه و عدم استرابی درشون در زندگی باشه که گمشده امروز خیلی از ماها همین آرامش هست. خدا نوتان میفرمید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خداست که آرامش رو در قلوب مؤمنین میده. راههای فرعی و بیراهه نریم، آرامش از جای دیگه به دست میاد. خداست که این آرامش رو در قلب، این سکینه و طمأنینه و سکون رو در قلب قرار میده. لیزداد و ایمانا مع ایمانه، تا اینکه علاوه بر اون ایمانی که داشتن یه ایمانی برشون اضافه بشه با این سکینه و آرامش الهی که بهشون داده میشه. منتها چه کسی این آرامش الهی رو دریافت میکنه و لایق میشه که به قلبش این سکینه و آرامش بیاد؟ دو چیز رو اینجا خداوند متعال ذکر کرده. یکی این که ولله جنود و سماوات و الارض، بدونیم که آسمان ها و زمین همه لشکر خدا و هر چیزی که تو آسمان و زمینه. اگر کسی این رو باور بکنه که همه چیز لشکر خداست، اون وقت چقدر آرامه، چقدر راحته، چقدر ترس ها و اضطراب ها ازش دور میشه. یادتون هست امام راحلمون اون موقعی که طبس اون اتفاق افتاده بود و آمریکایی ها اومده بودن و بعضی از هلیکوپترها و بعضی از برحال هواپیماهاشون سقوط کرده بود، فرموده بود طوفان هم از جنود الهی بود، شنهای طبس هم لشکر خدا بودن در مقابل او ایستادن. ببینید کسی که این باور رو داره که تمام عالم قوای خداست، اون وقت پشتش گرمه، میدونه هیچ جا کم نمیاره. خدمت علامه طباطبایی بعضی از شاگردانش نیستن، گفتن ما میخوایم بریم مکه، یه سوغاتی به ما بدید توشه راهمون باشه. علامه طباطبایی فرمودن که خدا میفرماید اذکرونی اذکرکم، بیاد من باشید منم بیاد شما. اون وقت آقایون میدونید این که خدا فرمود من بیاد شما یعنی منی که همه کاره عالمم پشت شما، نترسید، توکل کنید، آرام باشید. این یکی که آدم بدونه تمام عالم جنود خدا و لشکر خداست. و یکی هم و کان الله علیما حکیما، خدا هم علیم، خبر داره، نیازهاتو میدونه، حاجتهاتو میدونه، بی خبر از تو نیست و هم حکیم، حکیمانه تقسیم میکنه، مقدرات رو با حکمت تقسیم میکنه، ظالمانه نیست. این ملکی خدایی داره که اینجوری داره مدیریت میکنه، نه ظالمانه. وقت اگر آدم اینها رو باور بکنه که لله جنود و سماوات و الارض و کان الله علیما حکیما، آرام این زمینه میشه که اون سکینه و آرامش رو از خدا دریافت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله همیشه قلبتون و دلتون آرام باشه به یاد خداوند متعال. برمیگردیم به بحثمون. فقط من این دکتر یادآوری بکنم، سوالات زیادی از شما به دست ما میرسه، هم از طریق پیامک، هم از طریق ایمیل و هم از طریق تلفن. به زودی انشاءالله یا جلسه آینده یا جلسه بعدترش انشاءالله به سوالات شما هم جای عالی پاسخ خواهند گفت. داریم به عوامل تکفیر اشاره میکنیم، بحث اسلام و ایمان رو جای عالی مطرح کردم، بحث شهادت رو مطرح کردم و توبه که نورون علی نور دیگه، یعنی علاوه بر این که گناهان ما رو میپوشونه، این گناهات و سیئات ما رو تبدیل به حسنات هم میکنه. موارد دیگه هم مونده دیگه و خب ما میشتم.
یکی دیگه از اون موارد جناب شریعتی شفاعته که باعث این میشه که تمام گناهان گذشته با شفاعت پوشیده بشه،
همون شفاعتی که ما منتظرش هستیم به زودی بهش برسیم.
بله بله. و همینجا من اجازه میخوام که بحث شفاعت، چون خب واقعا بحث ارزشمندیست، چه کسانی حق شفاعت دارن و چه کسانی شفاعت مورد شفاعت قرار میگیرن، چه شرایطی داره، کی، کجا، اینا بحثای بسیار زیبایی است که در معارف ما هست. اینو انشالله میذاریم انشالله. بله ما تو همین بحث حسابرسی که الان تو موقع حساب هستیم بهش میرسیم به فضل خدا. ولی به هر حال یکی از عواملی است که باعث آمرزش گناهان قبل و پوشوندن و مغفرت و تکفیر گناهان گذشته میشه. پنجمین مورد از موارد تکفیر اجتناب از کبائره. یعنی اگر کسی این مقدار هنر داشته باشه، این مقدار خدا رو قبول داشته باشه، خدا ترس باشه، این مقدار تسلیم حق و حقیقت باشه که از گناهان کبیره، از گناهانی که خیلی زشتن، گناهان کبیره بدونید گناهانی هستن که در قرآن و روایات وعده آتش بر اونها داده شده، که همینجا من توصیه میکنم دوستان بزرگوار حتما سعی بکنید گناهان کبیره رو بشناسید. گناهان کبیره گناهانی است که خیلی آدم رو ساقط میکنه و یکی از بهترین، شاید بشه گفت بهترین کتاب تو این زمینه انصافا گناهان کبیره مرحوم شهید دستغیب هستش که واقعا با اون اخلاصی که ایشون نوشته اگر کسی این کتاب رو بخونه حقیقتاً بعیده که دیگه سراغ این گناهان بره. تأثیر اون کتاب و خواندن اون کتاب و دانستن اون معارف بر نفس انسان خیلی قویه. در هر حال خداوند متعال در قرآن می‌فرماید که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. اگر از کبائر شما پرهیز بکنید و اجتناب بکنید، ما گناهان صغیرتون رو ازش میگذریم، ما میگذریم گناهان صغیره رو. ببینید، ممکنه کسی اینجا بگه که خب این آیه آدم رو جرأت بر گناه میده که میگه شما گناه کبیره رو مواظب باشید، صغیره چیزی نیست. خب این باعث میشه که انسان تجربه بر گناه پیدا بکنه و جسارت پیدا کنه میگه خب حالا چیزی نیست، بر انجام بده. جواب این هستش که نه، این برداشت برداشت انحرافی از آیه است. ببینید، مقصود آیه این هست که اگر کسی این خدا ترسی در وجودش هست، این تقوا در وجودش هست که اجتناب بکنه و دوری از گناهان کبیره بکنه، یواش یواش یک حالتی درش به وجود میاد که آثار گناهان صغیره رو خدا در وجودش از بین میبره. آثار گناهان صغیره تو نامه عملش و تو زندگیش پاک میشه. این بدونید مثل این میمونه که اگر ما مثلا بگیم که فلانی غذاهای مسموم، غذاهایی که خیلی مضره، نوشیدنیهایی که خیلی ضرر داره، مواد مخدر، اینا رو ترک بکن. اگه اینا رو ترک بکنی مزاجت سالم میشه. وقت مزاجت وقتی سالم شد، وقت اگر بعضی از غذاها یه آثار نامطلوب یا جزئی هم داشته باشه، این مزاج سالم و قوی میتونه اونا رو دفع بکنه، خیلی ضرر نمیزنه دیگه. قرآن میخواد راه این که روح قوی بشه رو یاد بده. اگر کسی گناهان کبیره رو اجتناب بکنه، روح به قدری قوی و سالم میشه که اون وقت گناهان صغیره اون آثارش خیلی نمیتونه تو زندگی این ضرر بزنه.
باید شاید اصلا توفیقی پیدا کنید
که یواش یواش ترک بکنه. بله. احسن، این دیگه اون مرحله بعدیشه. پس اولا مقصود آیه اینه. ثانیا گناهان صغیره رو اگر کسی کوچیک بشموره
و اصرار داشته باشه،
خود کوچیک شمردن، حتی اگه اصرارم نداشته باشه، تکرارم نکنه،
بگه چیزی نیست،
بگه چیزی نیست.
خب
حالا مثلا فرض کنم من نگاهی به نامحرم کردم، میگه چیزی نیست، من یه زنجیر طلا گردنم گذاشتم،
اینکه
چیزی نیست، به کجای عالم برمیخوره. حتی اگه یه بارم انجام بده، در روایت داره که این گناهی که با بی‌اعتنایی و تکبر داره انجام میشه، اون صفت منیت توشه، در مقابل خدا داره عرض اندام میکنه. اون وقت همین تبدیل میشه به اشد الذنوب، بدترین گناه. اشد الذنوب مستخف به صاحبه. امیرالمومنین میفرماید بدترین گناه اون گناهی است که شخص انجام بده بگیم که چیزی نبود. به علاوه اگر گناه صغیره رو انجام بده، حالا ولو کوچیکم نشماره، اما هی تکرار بکنه، تبدیل به عادت بشه، بدون توبه ها. آخه یه موقعی که انجام میده توبه میکنه، باز خدا نکرده مرتکب میشه. خب نه، اون باز یه گناه جدیده. اما اگر دیگه عادی بشه براش، تبدیل به یک عادت بشه، اصرار داشته باشه بر صغیره، خود اصرار بر صغیره خودش یک کبیره است.
آها، پس هم کوچک رو بردن یک مقوله
مجزا، ولو
تکرار نباشه.
اصرار و تکرار و عادت بر صغیره بدون توبه، خود این کبیره باز میشه. به علاوه یه نکته دیگه هم هست، اون اینکه گناه صغیره طور شیطانه که از همین طریق اگر کسی مبتلا شد و صغیره ها رو انجام داد، یواش یواش به سمت کبیره ها میره. شیطان اون اولی که فریب میده، گناهان کبیره رو به چشم نمیاره، چون کم کسی هست از مؤمنین که به سمت کبائر بره. گناهان صغیره رو اول میگه،
همون دونه پاشیدن شیطان.
آفرین، دونه پاشیدن شیطانه. که واسه همینم در روایت گفته که اتقوا المحقرات من الذنوب، از همون گناه های کوچیک بپرهیزید که اینا طور شیطانه، مکائد و شیطان هستش. بنابراین کسی فکر نکنه که حالا این آیه جرأتی برش میده نسبت به گناهان صغیره. اولا عرض کردیم مقصود آیه چیز دیگری است. ثانیا خود گناهان صغیره اگر رو بی‌اعتنایی باشه، کوچک شمردن، اگه با اصرار و تکرار باشه، اینها خودش میشه کبیره. به علاوه که همین راه ورود شیطان به زندگی انسان با کشوندن به گناهان کبیره است، از همونا هم باید پرهیز.
پس مجوز نیست برای
مرتکب شدن گناه. اینم پنجمین. من نمیدونم اگر فرصت هست یه مورد دیگه. ششمین مورد از موارد تکفیر کهولت سنه. آیه شریعتی خیلی چیز عجیبی است. خدا رو تفضل و بزرگواری و کریمی که داره، افرادی که سن بالا پیدا میکنن، همونجور که خدا فرموده احترامشون بکنید و قرو کبارکم که در روایات و توصیه‌های دینی اومده که پیرها رو احترام بکنید. بالاخره اینا کولواری از تجربه هستن، عمری در خونه خدا بودن، مسلمان بودن، مؤمن بودن، حالا ولو ممکنه خطاهایی هم داشتن، اما به هر حال این احترامشون بکنید. خود خدا اینا رو احترام میکنه، خود خدا اینا احترام میگه. کهولت سن باعث میشه که بعضی از گناهانشون رو خدا بگذره ازش. حالا چه خصوصیتی پیدا میکنه کهولت سن؟ ببینید باز فرمولش همونیست که عرض کردیم که این موارد به گونه ای برمیگرده، همه موارد تکفیر و پوشوندن گناه و آمردش گناه، به تسلیم و خضوع در مقابل خدا. اونی که پیر میشه معمولا تجربه زندگی باعث میشه که او رو خاضع بکنه در مقابل خدا، دیگه اون گردن کشی ها رو دیگه نداره. جوان ممکنه در جوانی گرد و خاک بکنه برای خدا، زیر بار احکام دین نره، ولی وقتی شخصی پیر شد میفهمه این ملک خدایی داره. اینجوری هم نیستش که اون چیزایی که به ما دادن تا ابد باقی باشه. اصلا پیری نعمتی که این چیزا رو با آدم میفهمون، آدمو تسلیم میکنه، خاضع میکنه، میشکنه در خونه خدا. این نعمته،
در واقع ثمره همون پختگی است،
ثمره پختگی و پیری است، خودش نعمتی است. ببینید خدا یه کار قشنگی تو خلقت ما کرده. اولی که ما به دنیا میایم طفل هستیم، هیچ قدرتی نداریم. اگه یه حسه کوچیک تو گلوی طفل بره، مادرش کمک نده یا پدرش خفه میشه، هیچ قدرت نداره. یواش یواش که یه مقداری بزرگ شد، جوان شد، یه زیبایی، یه قدرتی، یه ثروتی، یه علمی، یه فنی، یه مهارتی اومد، کم کم غرور میگیرتش، خیال میکنه اینا مال خودشه. اگر تا آخر جوان بمونه این غرور بیچارهش میکنه،
زمینش
میکنه. اما بعد از یه مدتی شکسته میشه، پیر میشه، یواش یواش اینا ازش گرفته میشه، زیبایی گرفته میشه، قدرت گرفته میشه، یواش یواش اینا که گرفته میشه میفهمه که بابا اینا از کس دیگری بود که چهار سباهی داد برای امانت که ما چه میکنیم، و بعد گرفت. اون وقت در خونه خدا خاضع میشه. پیری آدم رو خاضع میکنه. از این جهت خدا یه احترامی برای پیرها قائل میشه و واسه همینم هم بعضی از گناهانشون رو میبخشه. خود کهولت سن البته، خب اون پیرها هم باید حرمت خدا رو حفظ بکنن، اون حیاء دینی رو باید داشته باشن. این که در روایت ما از 40 سال که شخص گذشت دیگه خدا ازش توقع داره، چون تو دیگه الان میان سال هستی، به خصوص دیگه اون کسی که مثلا 60-70 سالش دیگه گذشته، که دیگه شاید دیگه کم کم تو سراشی به زندگی قرار گرفته، توقع بیشتری از او هست که حواسشو جمع بکنه، حیاء بیشتری داشته باشه نسبت به خداوند متعال. در هر حال کهولت سن خودش یه موضوعی است، یکی از عوامل تکفیره. اگر خاطر شریف باشه، من از مرحوم آیت الله احمدی میانجی موقع نقل میکردم، خودم شنیدم ازشون، ایشون میگفتش که تو روستای ما اطراف میانه،
بله،
میگفت پدرم یه رفیقی داشت، بی سواد محض بود ولی خیلی متدین بود، ثروت زیادی هم خدا بهش داده بود، برکت تو اموالش بود. ایشون موقع زکات که میرسید، چون دیگه حساب کتاب بلد نبود، میگفت این باغ زکات، با اینکه چندین برابر زکات میشد اما میداد. یه خونه ای داشت که مهمون سرا بود، غیر از خونه شخصی خودش، اتاقهای متعدد با همه اساسیه داشت، کسانی که غریب بودن جا نداشتن میرفتن اونجا، و خودش هم ماه مبارک رمضان و محرم عالم میآورد. پدر آیت الله احمدی میانجی، خود ایشون هم گفت من دیده بودم رو، پدرش میگفت مریض شد، من رفتم برای دیدنش، به عیادتش رفتم، گفتش که من میخوام بمیرم، تو بستر افتاد. پدرشون گفتش به این آقا، گفت حاجی نه خوب میشی انشالله، گفت نه دیگه از این مریضی بلند نمیشم، خوب نمیشم، و شما امشب اینجا بمون، تا من رو کفن نکردی و کارهای منو انجام ندادی از اینجا نرو، ولی الان وقت بری، برو توی اتاق بگی بخواب، خودم صدات میزنم. پدر ایشون میگه من رفتم توی اتاق خوابیدم، نیمه های شب بود که صدام زدن که حاجی حالش بده. میگه وقتی اومدم دیدم خواب تو بستر دراز کشیده خوابیده، به دور و بریاش گفت منو بلند کنید، نشوندنش. بعد که نشست دیدم شروع کرد سلام دادن به 14 معصوم، السلام علیک یا رسول الله، سلام علیک یا امیرالمومنین، همینجور به همه سلام داد. بعد یه جمله گفت، من همه این قضیه رو گفتم برای این جمله قشنگی بود، گفت خدایا خودت فرمودی ما هم شنیدیم که به پیرها احترام کنید، منم پیر شدم دارم میام.
عجب،
خیلی گفت افتاد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. وقتمون تموم شده، فکر می‌کنم بازم از عوامل تکفیر،
بله ان شاء الله،
فرح بوی فرحزاد
انشالله خدمتون خواهیم رسید. منتظر ما باشید. همتون به خداوند بزرگ مهربان می‌سپارم. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند پشت بنده است. از اون خواهش
پروردگار، آگاهی تو از گاه و بیگاه من و علم تو به آنچه از من پنهان و بر من آشکار است مایه هراس است و باعث افتخار. هراس از آن که خداوند بزرگ و قادر و متعال وقتی هیچ از من و اعمالم نیست که بر تو پیدا نباشد، با این همه ناشایستگی و نادانستگی چه کنم که حتی خجلت و سرفکندگی نمی رسند و هراس از تو و قهر تو بهترین توصیف حالم می شود. و افتخار خداوند که در هر حال و هر حالتی و در هر گاه و بیگاهی، چه در ظلمت سیاه شب و چه در روشنایی سپید روز، چشمان خداوند همراهیم می کنند و امن و امانم می بخشند. و در حیرت ذهن من آدمی که در پیشگاه علم ازلی تو تفاوتی میان پیدا و پنهان نیست و حتی سخنی که به سر و در خلوت گفتم به فاش و آشکار میماند در نظر تو. و چه میگویم من خداوند، چه میگویم، کدام سر و کدام پنهان، که وقتی همه چیز بر تو و چشم تو عیان است، چه حاجت به بیان؟ و حالا که این همه بر تو عیان است و همه سر بر تو آشکار، چه کس امینتر از تو برای باز گفتن سر اعمالم؟ خداوند نزدیک تر است.